در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من مثل تو و تو مثل من چشم به راه، ما چشم به راه مردی از کوچه ما. بگذار دوباره جمعه را صرف کنیم، ندبه، گریه، عهد، فرج، باز، گناه. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای آغازین روز هفتم. برنامه سمت خدا رو مشاهده میکنید، حاصل تلاش همکارانم در گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما و همه دوستانی که دست به دست هم دادن تا سر قرار همیشگیمون خدمت شما برسیم. افتخار این رو داریم که خدمت آقای میرباقری عزیزمون باشیم. بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله آقای میرباقری.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت، حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. دوستانی که مباحث آقای میرباقری رو دنبال میکنن میدونن که در جلسه گذشته آقای میرباقری یک بحثی رو آغاز کردن، از حقیقت تشیع و فضائل شیعه رو گفتن. بحث خیلی خوبی بود، الحمدلله خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. من خواهش میکنم ابتدای بحث امروزمون یک چکیده‌ای و یک جمع‌بندی داشته باشن آقای میرباقری از بحث هفته گذشته و انشالله بحث امروزشون رو آغاز بکنن که همه ما سر و پا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به طور اختصار سه نکته رو جلسه گذشته یا چهار نکته رو اشاره کردیم. نکته اولین بود که اشاره کردیم در باب تشیع دو تا اصطلاح وجود داره. یک اصطلاح هست که از اوگاهی تعبیر میشه به تشیع سیاسی که به خصوص در دوران گذشته، در دوران ائمه علیهم السلام مصادیق زیادی داشته که اینها شیعه سیاسی بودن، یعنی حمایت از ائمه علیهم السلام میکردن، احیانا محبتی از اونها هم داشتن، ولی اینجور نبوده که اونها رو امام من الله بدونن، بگن مثلا سید الشهدا علیه السلام کسی است که از طرف خدای متعال منصب امامت و خلافت الهی رو داره و مفترض و تا چه رسد بقیه مقاماتی که در مثل زیارت جامع کبیر آمده برای امام قائل
و شؤونش
و شؤون امام رو. ولی چرا حمایت سیاسی میکردن، احیانا در کنار امام میستادن، حمایت میکردن، کشته میشدن، زندان میرفتن، ولی در این حد بوده. این اصطلاح از محل بحث ما بیرونه،
یعنی با اینا کاری نداریم
فعلا، در باب اونا بحث نمیکنیم. و خیلی از وقت هم که در روایات میبینید که میامدن محضر ائمه میگفتن ما شیعه هستیم، ائمه ازشون نمیپذیرفتن، چون شیعه سیاسی بودن، محب بودن و خودشون شیعه تلقی میکردن که در اصطلاح بعدی است. اصطلاح بعدی اون کسیست که ائمه علیهم السلام از اهل بیت نبی اکرم علیهم السلام رو خلفاء الهی میدونه، اوصیاء نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدونه و این خلافت و وصایت برای غیرم قائل نیست. و معتقد است منصب الهی است. یعنی اینجوری نیست که بگه امامت منصبی است که با نسب مردم محقق می شود، بلکه امامت منصبی است الهی، خلافت الهی است، خلافت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از دسترس عزل و نسب امت بیرونه. منصبی است الهی و این در اهل بیت علیهم السلام هست و از امیرالمؤمنین تا ائمه بعد از امیرالمؤمنین علیهم السلام. این اصطلاح دوم که در باب شیعه اعتقادی است درجاتی داره، از مرحله نازلش شروع میشه تا کامل ترین مرحلهش که شیعه کاملی است که عرض کردم به تعبیر روایت ما یه مصداقش جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام است که ان من شیعتهی لابراهیم، که شیعه نبی اکرم هستند، شیعه امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هستند. این نکته اول بود. بحث ما در باب این اصطلاح دومه، یعنی شیعه اعتقادی رو بحث میکنیم نه شیعه سیاسی. این فضائلی که در روایات آمده مربوط به نوع دومه. بحث دومی که بود فضائلی که در روایات برای شیعه ذکر شده از عالم دنیا، قبل از دنیا و بعد از دنیا. این فضائل بسیاریش مشترک بین همه شیعیان اعتقادی است، اونایی که در شیعه در اعتقاد شیعه هستن با درجات مختلف ایمانی که دارن این فضائل رو دارن، از طینتشون تا عالم میثاقشون تا عالم عرض کنم نورشون بعد تا عالم ارحام و بعدم دنیا و برزخ و قیامت. خیلی از این خصوصیات و فضائلی که ذکر شده مطلق شیعیان اعتقادی رو دربر میگیره. اونایی که از دایرش خارجن شیعان سیاسی هست، اونایی که صرفا تشیع سیاسی دارن هیچ ضرورتی نداره که این فضائل رو داشته باشن. البته این هم اشاره کردیم که خیلی وقتا ایمان آریتی است، یعنی کسی به ظاهر مؤمنه ولی در واقع قلبش حامل ایمان نیست و لذا ایمانش هم تا یه لحظه است، از یه جایی توی امتحان از امام فاصله میگیره ولی ممکنه تا دم رفتنش باشه،
چون ایمان سرایت نکرده به اعضا و قواش
و اصلا ایمان در سرشتش نیست، در تینتش نیست، در عوالم قلب قبل مؤمن نبوده، تو این عالم هم ایمان رو از عمق وجود نپذیرفته، بلکه لایه های ظاهری وجودش در اثر یک معاشرت هایی یه فرهنگی درش پیدا شده بعدم جمع میشه این بساط. بحث ما در باب کسانی است که شیعه دین ایمانشون ایمان مستعار نیست. شیعه اون کسی است که ایمانش ایمان آریتی نیست، ایمان واقعی است، خودش مؤمن است، نه اینکه خودش مؤمن نیست یه لباس ایمان پوشیده، این لباس هم قابل بیرون آوردنه. یه موقع آدم معطر، یه موقع عطر میزنه، آدمی که عطر زده وقتی عطر پرید بوی خوشش هم میره، کسی خودش معطر بود خودش میشه عطر. بنابراین بگم نکته‌ای بود که اشاره کردیم تو این قسمت. و نکته سومی که اشاره کردیم این بود که اگر ایمان در کسی محقق شد و حقیقت ایمان به او داده شد، این ایمان از باطن انسان، سر انسان و بعد قلب انسان شروع میشه، بعد جاریه در همه قواش میشه. نمیشه کسی بگه من مؤمنم ولی زبانش مؤمن نباشد، گوشش مؤمن نباشه، ولو درجه اول ایمان رو داشته باشه. اون کسی که درجه دهم ایمان رو داره، اون منزلت از ایمان در همه قواش جاری میشه. و اما اون کسی که درجه دهم رو نداره، درجه اول هم داره، باز همون منزلت ایمان باید در چشم و گوش و زبان و اعضا و جوارحش هم بیاد. ولذا شریعت حدود همین ایمان رو بیان میکنه، میگه اگه میخوای چشمت مؤمن باشه کجا نگاه کن کجا نگاه نکن، کجا حرف بزن کجا حرف نزن، چه چیز رو بشنو چه چیز رو نشنو، چه کسی رو دوست داشته باش چه کسی رو دوست نداشته باش. این آدابی که میگه، میگه چه جوری زندگی بکن، چه جوری ازدواج بکن، با فرزندت، با همسرت، با دوستت، با همکارت، با کارگرت، با فرمانده خودت چجوری معاشرت بکن، اینا آداب ایمانه.
چرا این آداب ایمان رو میتونه تقویت بکنه؟
هم ایمان رو تقویت میکنه هم از ایمان نشأت میگیره.
نشأت
نمیشه کسی مؤمن باشه لاابالی نسبت به مناسک ایمان باشه. بنابراین این هم نکته بعدی بود که اشاره کردیم که درجات ایمان صرفا یه حد قلبی نیستن که در قلب انسان محقق بشن، بلکه اگر کسی قلبش مؤمن شد آثارش در وجودش ظاهر میشه. منتها اشاره کردیم معنای این حرف نیست که مؤمن معصوم است، عصمت غیر از ایمانه. بله ممکنه یه درجه ای از ایمان به حدی برسه که انسان یه عصمت تبعی پیدا بکنه، مثل سلمان ممکنه یه عصمت تبعی پیدا کنه، یعنی به حدی تبعیت از نبی اکرم و اهل بیت کرده که شده من نا اهل البیت، تبعیت تو این حدش رسیده. ولی همون درجات پایین ایمان هم باید در همه قوا منتشر بشه و لذا نسبت به مناسک، آداب، احکام، اخلاق یک مؤمن لاابالی نیست. گرچه لاابالی نیست ولی معصوم هم نیست،
یعنی ممکنه گناه بکنه،
ممکنه تخلف کنه. ولی عرض کردیم علامتش هم اینه که اگه کسی میخواد ببینه مؤمن هست یا نه، اولا آیه رو خوندیم که اهل اصرار نیست. اهل اصرار نیست یعنی بلافاصله متذکر میشه و بعد از تذکر به استغفار میرسه، متناسب با توجهش استغفار درش پیدا میشه. و دیگر این که حتما عمل خیر خودش رو و عمل خیر دیگری رو دوست میداره، عمل بد خودش و عمل بد دیگری هم دوست نمیداره. اینطور نیست که اگر عمل بدی، صفت بدی در خودش بود چون منسوب به خودش دوست بداره. علامت ایمان اینه که ولو انسان خودش بلغزد از بدی خودش لذت نمیبره، بدی خودش رو دوست نداره. پس برابر این نکته‌ای که تا اینجا اشاره کردیم، نکته دیگری که قابل ذکر اگه اجازه بدید تو جلسه به دقت دنبال کنیم، جلسه قبل ورود کردیم ولی بحث ناقصمون اینه که بعد از این که معلوم شد که ایمان از باطن شروع میشه و حقیقت ایمان اونیست که مستقر در باطن انسان باشه و الا اگه در قوای ظاهری انسان بود این ایمان حقیقی و مستقر نیست، ولی باید در عمل آشکار بشه، معلوم میشه که دو تا انحراف هست که با هر دو هم ائمه علیهم السلام به شدت مقابله کردن. این انحراف سابقه تاریخی هم داره، مال زمان خود ائمه علیهم السلام و اتفاقا یکی از نکاتی که مورد توجه باید قرار بگیره که بسیاری از روایات ائمه فهم بشود همینه. یه نکته این است که گرچه ایمان و اعتقاد باید در عمل ظاهر بشه، اما اصل کرامت انسان به اون ایمانشه. به تعبیر دیگه اصلی ترین تکلیف و عهدی که خدای متعال از ما خواسته اون عهد قلبی است. باز به تعبیر دیگر خدای متعال وقتی ملائکه رو میخواد امتحان کنه به توحید، آدم رو از گل خلق میکنه، اون حقیقت نورانی روح رو در پوشش گل قرار میده تا امتحان واقع بشه، به ملائکه میگه سجده کنید. عالم ملکوت تکلیف اصلیشون اینجاست. اگر در این تکلیف تخلف کنن بعد مناسک کارگشا نیست. ابلیس مشکلش همین بود، تو این تکلیف تخلف کرد، بعد به خدا عرضش حاضرم همونجوری که تا حالا نماز خوندم که دور کرد نماز خونده 4000 سال طول کشیده بازم بخونم. خدای متعال فرمود این دیگه بندگی من نیست. اصل بندگی این است که انسان نسبت به خدای متعال متواضع و متذلل و خاشع باشه و طریقش هم اینه که انسان نسبت به خلفای الهی مقام تسلیم داشته باشه. اینکه خدای متعال در قرآن خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، در اون چه اختلاف درش دارن که به طور طبیعی ما آدم‌ها با هم اختلاف نظر پیدا می‌کنی، اختلاف در رویه پیدا می‌کنی، تو را حکم قرار بدن، قاضی اونها، نه فقط در منازعات شخصیشون دعوایی که رجوع به قاضی می‌کنن، همه زندگی اجتماعی ما درش اختلاف پیدا میشه، حکم اجتماعی تو باشی، خط مش سیاسیشون، اقتصادیشون، خطوط زندگیشون رو با تو ترسیم کنن، تو رو حکم قرار بدن، بعدم در دل خودشون نسبت به داوری تو احساس دلتنگی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، تسلیم محض تو باشن. این میشه ایمان. پس اصل تکلیف ما اینه. حالا اگر کسی در این تکلیف با خدای متعال مخالفت کرد، خدای متعال پیغمبری فرستاده به نام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به او هم ولایت کلیه داده، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه، گفته بر شما از خودتون اولویت داره. میگم آقا من اینو قبول ندارم یه کسی بر من اولویت داشته باشه، یعنی چی؟ من خودم برای خودم تصمیم گیرنده هستم، محورم، خانم، خودم زندگیمو اداره میکنم. بعد میگه این پیغمبر گفته دروغ نگو. حالا دروغ نمیگم، این دیگه فایده نداره. اگر کسی این پیامبر رو قبول نکرد، تسلیم او نشد، بعد گفت من خودم حالا داوری میکنم، این حرفای پیامبر رو میذارم وسط، اینجاش حرفای خوبی زده، اینجاش که خوبه، من چون خوب است عمل میکنم، کاری با نبوت او ندارم. این در عهد اصلی و تکلیف اصلی نسبت به بندگی این بار بهره‌ای نداره.
در واقع نکته اصلی و کلیدی ایمان همون تسلیم محض،
تسلیم بودنه به خدای متعال که اینو همه قبول میکنن. ابلیس هم به ظاهر قبول میکرد، میگفت من تسلیم خودت هستم. ولی وقتی امتحان میشود انسان در بندگی خدا به تسلیم بودن به خلیفه، این مشکل تر اینجاست. به خصوص خدای متعال اون موقعی که خلیفه خودش رو که حقیقتاً مقام خلافت داره، خلافت که قرارداد نیست، این که امام رضا علیه السلام در اون حدیث فرمود الامامتو خلافت الله و خلافت رسوله، امامت خلافت الله، کسی که امامت داره خلافت الهی میکنه در عالم. این که قراردادی نیست که با نسب و عزل اجتماعی محقق نمیشود، که کسی خدا خلیفه قرار داد ولی این خلیفه رو در پوشش بشر قرار داد، بعد میگه حالا شما سجده کنید، تواضع کنید، خشوع کنید. این اصل احدیث که خدا از ما میخواد
و اینجا بندگی محک میخواد.
اگر کسی اینو پذیرفت بعد دیگه به شرایع هم عمل میکنه. یه جایی هم اگه تخلف کرد، اون تخلف تخلف عن عمدن
نیست.
استکبار علی الله نیست، لغزشه، غفلته. این قابل جبران. ولی اگر کسی تو این تکلیف کردنشو بالا گرفت، گفت فرض کنید نبی اکرم فرمودن امام امیرالمومنین علیه السلام، گفت من این تکلیفو قبول ندارم. خب بقیه تکالیف رو برای چی دیگه عمل میکنه؟ این از فرمودین. پس ببینید تکلیف اصلی ما نسبت به امر ولایته. خدای متعال ولایت بر ما داره. یه عده‌ای هم که ولایت الله رو قبول کردن، یعنی بی حساب نیست. در روایت هست نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقتی تو عالم میثاق توحید عرضه شد، اول کسی که با همه وجود اقرار کرد و حقیقت بندگی در وجودش قرار پیدا کرد من بودم. ولذا خدای متعال به ملائکه خطاب کرد که من ولایت ایشونو بر عالم جاری کردم، شد حامل ولایت الله. کسی که حامل ولایت الله اون امانت رو متحمل شده و حالا خدای متعال او رو حامل ولایت قرار داده، اگر کسی نسبت به او تخلف کنه میگه من اینو قبول ندارم، بعد دیگه نماز خوندن و روزه گرفتن کارگشا نیست. این نکته اوله. نباید خلط بشه بین ایمان و عمل. ایمان اصله، عمل فرعه.
یعنی عمل به تنهایی کفایت نمی کنه، هیچ وقت ما رو جلو نمی بره.
به تنهایی جلو نمی بره. عمل به تنهایی هیچ انسان رشد نمی ده. بله ثمرات دنیایی داره، ممکنه یه ثمراتی در برزخ هم داشته باشه حتی در قیامت، ولی رشد در انسان ایجاد
نمی کنه. دروغ نگیم همینجوری رشد ایجاد نمی کنه.
بله بله، اگر کسی دروغ نگفت، چون بندگی خدا اقتضا می کند دروغ نگی، این دروغ نگفتن انسانو بنده خدا میکنه. ولی اگه کسی بگه من کاری با خدا ندارم، ببینید یه عده‌ای ممکنه ضعیف در ایمان باشن، حقیقت بهشون نرسیده، بس در اونا نیستا. کسی که حقیقت توحید بهش نرسیده، حجت برش تمام نشده، ولی در عمل مراعات میکنه شریعت رو، مناسک و آداب رو، این ممکنه براش برکاتی داشته باشه،
این آدم خوبی باشه،
یعنی صحنه رو برای مراحل بعدی براش فراهم کنه که اونجا ایمانو بهش عرضه کنن و قبول کنه. بالاخره تا انسان به قبول ایمان نرسه رشد نمیکنه. ممکنه اینا در قبول ایمان به تأخیر افتاده باشه زمانشون، کما اینکه ماها ممکنه درجاتی از ایمان هنوز تحصیل نکردیم بعدن تحصیل میکنیم، اونا ممکنه درجات اولیه ایمان هم بعدن ظرف تحصیل براشون فراهم شه. بدون ایمان کسی رشد نمیکنه، این نکته اوله.
خب
نباید بین این دو تا خلط کرد. این انحراف در زمان ائمه بوده، الان هم است. بعضی خیال میکنن اصل عمله، آ فلان جمعیت دروغ نمیگن، نمیدونم به عهدشون وفا میکنن،
خیلی هم کارشون درسته.
البته مؤمن باید به عهدش وفا کنه، البته مؤمن باید راست بگه، دروغ نگه، مؤمن باید خیانت نکنه، مؤمن باید همه قواش مؤمن باشه.
خب
ولی اینطور نیست که کسی اونها رو گفت آقا اینا صفات خوبی هستن، من اینا رو قبول میکنم، ولی ایمان به خدا و پیغمبر ضرورتی نداره. این آدم روش نمیکنه و با همه این صفاتی که داره به جایی نمیرسه. این انحراف اولیه که قبلا بوده الان هم هست. من حتی از بعضی از بزرگان آدم تعجب میکنه، حالا شاید شنوندگان عزیز، بینندگان عزیزم بدونن من کیو عرض میکنم، نام نمیبرم چون بزرگ هستن، رفت اروپا آمده میگه آه من اونجا اسلام دیدم، مسلمانی ندیدم. اسلام چیه که شما اونجا دیدی؟ تسلیم به ولی الله، تسلیم به اولیاء خداست، یا نه صرفا محاسبه کردن دنیاشون بهتر اداره میشه اگر رفتارشون رفتار منظمی باشه؟ این که معیار روش نیست. بله آثار دنیایی داره، برکات دنیایی براشون داره، عرض کردم ممکنه یه جایی تو برزخ و قیامت هم کارگشایی داشته باشه، ولی این درجات برای انسان ایجاد
نمی کنه.
این نکته اول. این همونیست که گاهی اوقات به امام صادق و ائمه عرض میکردن آقا ما با بعضی از دوستان شما معاشرت میکنیم، بعضی امور رو رعایت نمی کنن، ولی واقعا شما رو قبول دارن. شیعه هستن، مؤمن هستن، میفهمود اینها قابل سرزنش نیستن
چون ایمان دارن،
چون ایمان دارن. و معناش اینه، چون عرض کردم ایمان معناش اینه که اگر تخلفی میکند تخلف لغزشه
و قابل تداوم،
لاوبالیگری نیست. از اون ورم میگفتن آقا ما با بعضی برخورد میکنیم، شما رو قبول ندارن، ولایت شما، امامت شما، خلافت شما، ولی یه نظم در عمل دارن، انضباط در عمل دارن. میفهمودن این به کارشون نمیاد، این دین نیست. بعدم در یه روایتی به امام صادق وقتی اینو عرض کرد، حضرت فرمودن لا دین علی من دان به امام جائر لیس من الله ولا اتبع علی من دان به امام عادل من الله. اون کسی که حقیقتا دنبال امام و خلیفت الله حرکت میکنه، این سرزنش نمیشه اگر یه جایی لغزید. و اگر کسی هم دنبال امام الهی حرکت نمیکنه، خودش یه کسی رو جلو انداخته، میگه این امام منه، خب این که تو رو به طرف خدا نمیبره که. امامی شما رو به سوی خدا میبرد که من الله، اگه من الله نبود ال الله هم نیست، رو به خدا هم نیست، خب دنبالش برو به کجا میرسی؟ فهمود اینم دین ندارد. وقتی ابن ابی عفور تعجب کرد، میگه حضرت تغییر هیئت دادن، مثل اینکه میخوان یه مطلب جدی بگن، به من اینو فرمودن، من تعجب کردن. حضرت فرمودن که آیه قرآنه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات
الى النور،
از ظلمات ذنوبشون، خطایاشون، خطا و خطیعشون، اونا رو به سمت نور ایمان و توحید حرکت میده. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور
الى الظلمات.
حضرت فرمود نور اسلام رو داشتن. ببینید حضرت اینجا کفر و ایمان رو تطبیق کردن به همین عهد اصلی. کسی که زیر بار امامی که خدا او رو امام قرار داده، گفته دنبال این حرکت کنید، این صراطه. قراردادی هم نیست دا که به یه کسی که حقیقتاً خلافت نداره اسم خلافت بدن. حقیقتاً مقام
اینجوری بوده،
مقام خلافت داره، خلافت مقامه، درسته؟ هر کسی حامل ولایت الله و اون سر شد میشه خلیفت الله. خب کسی حامل اون سره، خدا فرموده دنبال او حرکت کنید، دنبال او حرکت نمیکنه. فرمود اگه دنبال او حرکت نکرد، یخرجونهم من النور
الى الظلمات.
از این اسلامی هم که داشته به سمت ظلمات خارج میشه، نور اسلام هم ازش گرفته میشه. پس این نکته اول بود، اینو توجه کنیم. خیلی از روایات همین نکته رو بیان میکنه، نه اینکه میخواد ارزش عمل رو سلب بکنه. انحراف دومم این بوده که حالا که در روایات دیدن ائمه فرمودن که آقا اگر کسی دنبال امام عادل حرکت میکنه، خلیفت الله رو قبول داره، واقعا قبول داره، تسلیمه و خطایی کرد اون خطا مغفور، خدای متعال حیا میکنه دور رو عقاب بکنه، گاید عرض کردم حسنات امام عادل روی اون سیئات رو میپوشونه، یا روایاتی رو دیدن که حب علیین حسنتون لا یضر معها سیئتون، محبت امیرالمومنین روایت نبوی است دیگه، فریقین هم نقلش کردن، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه حسنه است که سیئات با او به آدم ضرر نمیزنن. اینا رو غلط فهمیدن، خیال کردن معناش اینه که همینقدر که حب داشتی، امامت امامو قبول داشتی، دیگه مناسک عملی لازم نیست،
همین ایمان کفایت میکنه،
همین کفایت میکنه. لذا لاابالیگری میکردن، بودن در زمان امام صادق علیه السلام این اعتقاد منتشر میکردن که همینقدر که شما محبت ائمه رو داشتید، تولی داشتید، دیگه لازم نیست نماز بخونید، روزه بگیرید، همین کافیه.
نقطه مقابل اون که میگفت عمل کفایت میکنه، میگفت ایمان کفایت.
اولا ائمه علیهم السلام به شدت با این فرقه ها مقابله کردن، لعنشون کردن، طردشون کردن، و دوم در مقابل این اندیشه گاهی میفهمودن که ما برای شما کاری نمیکنیم، برید اهل ورع و عمل باشید. این که ما کاری نمی‌کنیم با اون روایاتی که دلالت می‌کنه، احدی نمی‌تونه قدم از قدم برداره، نه در آخرت، در دنیا، در وادی سلوک قدم از قدم بدون امام نمیشه برداری، بعد دنبال امام حرکت کنی. سلوک یعنی سیر در درجات تحمل ولایت. جمعش چجوری میشه؟ خیلی واضحه. این روایات نمیخواد بگه که ما برای اونایی که معتقدن، مؤمنن، اهل عملن، ما شفاعت نمی‌کنیم. چرا؟ شفاعت می‌کنن، دستگیری می‌کنن، هم لغزش ها رو تدارک میکنن، هم سیر در درجات ایمان برشون ایجاد میکنن. متو میخوان با همین انحراف مقابله کنن. این لحنای شدید در واقع میخواد جلوی این انحراف رو بگیره که یه موقع این اشتباه پیدا نشه. کسی خیال نکنه که اگر تحمل ولایت خلفای الهی تکلیف اصلی است، عهد اصلی است، حقیقت ایمان به او تعریف میشه، این دیگه لازم نیست به دنبالش تعهد عملی بیاد، مناسک رو انسان رعایت بکنه.
با بیبندوباری هم میسازه.
مثلا اسمش ایمان میشه گفت اسمش ایمانه
دیگه، ایمان نیست. ایمان نیست. ببین ائمه علیهم السلام تعبیر لطیفی دارن، فرمودن گاهی راجع به بعضی سرانه اینا یه حدیث بسیار مفصل و نورانی مفضل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت توضیح میدن میگه اینا حرف ما رو شنیدن درست نفهمیدن، اهل فقه در کلمات ما نبودن، به اشتباه افتادن، دیگران هم گمراه کردن. ما هیچ وقت نگفتیم مؤمن نباید مقید به عمل باشه، مؤمن 100% باید مقید به عمل باشه، ولی مؤمن معصوم نیست، ضرورت ایمان ملازمت با عصمت نداره، بنابراین ممکنه بلغزه، لغزشش تدارک میشه، ممکنه نلغزه، سیر در درجات ایمان به شفاعت واقع میشه. اینکه انسان از وادی اول ایمان به وادی دوم ایمان سیر بکنه، این که بدون شفاعت نمیشه که،
یعنی باید حتما دستشو بگیرن،
حتما همینجوره. اصلا بدون سرپرستی که انسان رشد نمیکنه که. اینکه خدا امام قرار داده، چرا امام قرار داده؟ چون اون کسی که مرتبه کامل بندگی رو داره باید دستگیری کنه، و حقیقت سیر عباد با سرمایه گذاری او و شفاعت او و بلا پذیری او و تحمل او واقع میشه. همینطوری که وقتی یه معلم زبده کارآزموده میاد سر کلاس، تو نیم ساعت یه بحثی که دانش آموز بعد که یه هفته وقت بگذاره براش حل میکنه، این میشه یه نوع شفاعت دیگه. حالا یه بار میبینید معادله یه معادله است که خود این دانش آموز هم تحمل کنه میفهمه، ولی یه موقع میبینید اصلا قابل فهم نیست. کما اینکه خدای متعال به پیامبر میفهمد ما یه چیزایی به شما یاد دادیم که لم تکن تا، اصلا ممکن نبود شما بدانید، بعد خدای متعال به شما تعلیم کنه. نسبت به درجات هم همینطوریه، سیر در درجات جز با ولی ممکن نیست، جز با امام و خلیفه و هدایت او و شفاعت او ممکن نیست. اینکه فرمود لکل قوم هاد، سیر به جز با هادی واقع نمیشه. پس ببینید این دو تا انحراف رو هم باید ما توجه بهش داشته باشیم، که در عین اینکه اصل تکلیف ما، عهد ما، عمل اصلی ما همون ایمانه، همون اقراره، همون قبول کردنه و تسلیم محض بودنه،
این اصل و در کنارش عمل در
باید حتما تو جوارح انسان جاری بشه. نمیشه انسان بگه من در قلب مؤمنم و لاابالیه در عمل باشه،
که جواب همون آمنو و عمل الصالحا.
بله، اون وقت عمل صالح ریشش تو ایمانه، نمیشه ایمان باشه عمل صالح نباشه. وقت دین مناسه که این عمل صالح رو بیان میکنه، میگه زبانتون، گوشتون، فکرتون، قلبتون چه عمل صالح،
همون آدابی که شما اشاره کرد.
بله، اون آداب و مناسکه. پس بنابراین این دو تا نکته رو باید توجه کنیم،
خوب بود.
بین افراط و تفریط حرکت نکنیم، نه اینکه اگر کسی عمل داشت و ایمان نداشت بگیم آقا این اهل نجاته، اینجوری نیست.
بسیار.
اگه اسکرام، اگه کسی مستضعف باشه از نظر فکری، بهش حقیقت نرسیده باشه، ممکنه این اعمال خوبش مقدمه‌ای باشه،
یعنی بستری رو فراهم بکنه،
بستری رو فراهم کنه به حقیقت ایمان برسه. و الا کسی بدون ایمان وارد درجات جنت
نخواهد شد.
از اون برم این انحراف، کسی خیال کنه آقا چون ایمان اصل است دیگه انسان فروع باید رها کنه، نه خیر، باید انسان وقتی متمسک به اصول شد، متمسک به فروع هم باشه. به تعبیر دیگه شجره ایمان، شجره دین، از ریشش که ایمانه تا شاخ و برگش و میوش که اعمالن، همه رو داره. اگر کسی به اون ریشه ها متمسکه، باید به این شاخ و برگ ها هم متمسک باشه. لاابالیگری نسبت به عمل انسان رو از وادی ایمان بیرون میکنه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم برای اطلاع و آگاهی از مباحثی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه و مباحثی که امروز ما خدمتون بودیم و جلسات گذشته خدمت آقای میر باقری عزیز. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی مباحث روزهای سمت خدا اونجا هست، میتونید استفاده بکنید. به قروزانمون میرسیم، انشاءالله برمیگردیم و ادامه مباحث آقای میر باقری رو با هم خواهیم شنید، و دعوت میکنم که بیننده بخش بعدی و گفتگومون با ایشون باشید. امروز صفحه 429 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 8 تا 14 سوره مبارکه سبع در سمت خدا تلاوت خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرج ان شاء الله قدر ایمانمون رو بدونیم و ان شاء الله شفاعت و دستگیری اهل بیت علیهم السلام در دنیا و آخرت نصیب هممون بشه ان شاء الله. حاج امیر باقری، در صحبتاتون اشاره کردید شما که ما یک سیری رو با امام داشتیم و باید داشته باشیم و یک اشاره‌ای به عالم میثاق. عالم میثاق چه عالمی حاج امیر باقری؟
از کنم بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله من قول میدم که این بحث رو مفصل بهش بپردازیم که نه فقط مؤمنین، همه ابنای بشر عوالمی رو قبل از این دنیا داشتن و عوالمی رو بعد از این دنیا خواهند داشت. اتفاقا فرق مؤمن و کافر همینه ده. کافر میگه این هیه لاحیاتون از دنیا نموتو و نحیا، ماده پیچیده میشه، خصلتهایی پیدا میکنه، بعدم این ماده تجزیه میشه و لذا مرد رو هم یه نوع تجزیه شدن ازش تعبیر میکنن دیگه. لذا از ذر اونا اتاق مرگ اتاقیست که دیگه تجزیه شده، این ترکیب به هم
تمام شد.
تمام شد.
تمام شد.
و در مؤمنین به عکس است، مؤمنین عوالم دیگه ای رو قائلن. این طرفش شایعه، یعنی تقریبا همه بهش توجه دارن
و زیاد هم گفته شده دیگه، عالم برزخ و
برزخ. که ما بعد از این دنیا عوالمی پیش رو داریم، عالم برزخ، بعد قیامت و حساب و کتاب و عوالم قیامت، بعدم وارد جنت و مقامات بعدی میشیم. ولی کاروان وجودی ما از این دنیا شروع نشده اصلا، یعنی عوالم قبلی رو هم قبل از این دنیا
دارید، که البته در دانش‌های مختلف علوم اسلامی بهش پرداخته شده. من بیشتر از زاویه معارف میخوام، یعنی آیات نورانی قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام به این بپردازم. ما انسان‌ها، بشر عوالمی رو داشت،
همه آدم‌ها و انسان‌ها،
همه آدم‌ها داشت. عالم تینت هست که از یه جایی شروع شده خلقتشون، یه تینی تینتی صورت داده شده تا این انسان‌ها آفریده شدن و این صورت مراحلی رو طی کرده تا رسیده به عالم دنیا و عالم عهد و میثاق، که یه عالمی بوده خدای متعال حقیقت وجودی ما رو اونجا به ما عرضه کرده و بعد وقتی حقیقت وجودی خودمون رو دیدیم اقرار کردیم به ربوبیت او، الست و ربکم، نه فقط الوهیت او رو قبول کردیم، ربوبیت او رو هم قبول کردیم، قالو بلا. اینم یه عالمه که حالا این چه عالمی است باز هم بزرگان مفصل بحث کردن، من نمیخوام اون عالم رو مبسوط بحث کنم، ولی انشاءالله روایاتی رو میخونیم که معلوم بشه تو اون عالم هم ما بودیم، اون عالم رو پشت سر گذاشتیم و تو اون عالم انسان ها مختلف عمل کردن.
یعنی باید توصیف میکنه اون عالم رو.
بله. و این اختلاف در اون عالم اثر داشته در سرنوشت ما، از جمله جایگاهمون تو این عالم و عوالم بعدی ما. و باز بحث عالم نور هست که مؤمنین یه عالم نورانی دارن، از اون عالم انوار به این عالم دنیا آمدن. و عوالم دیگه هم هست، مثل فرض کنید اسلاب، ما در صلب‌های پدرانمون یه عوالمی رو طی کردیم، خصوصیات اونجا برای ما رقم زده شده، ارحامی رو پشت سر گذاشتیم، رحم مادرمون و مادرانی رو پشت سر گذاشتیم تا به این دنیا آمدیم. اینها رو انشاءالله عوالمی است که ما داشتیم، عوالم دیگه هم در روایت شاید باشه مثل عالم ازله و غیرش. اینها رو اجمالا من تعهد میکنم که
انشاءالله
یه جلسه ای بهش بپردازم، انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. ولی قبل از اون یه نکته ای رو تذکر بدم که در تفسیر این عوالم همون نکته مهم هست، و اون نکته این است که حقیقت همه این کمالاتی که شما برای مؤمن ذکر میکنید، میگید مؤمن دارای کمالاته، مؤمن این صفات رو داره، این سرشت رو داره، این تینت رو داره، مؤمن در عالم میثاق چه وضعیتی داشته تا عالم قیامت، اصل کمالات مال امام هست، یعنی از ناحیه امام هست. گرچه ببینید از این طرف باید تحمل اون حقیقت باشه، اگه تحمل اون حقیقت نباشه ایمان در قلب انسان و قوای انسان جاری نمیشه. این که در روایات داره که امر ولایت، امر ایمان صعب مستصعب، یه امر همواری نیست، تحملش دشواری هایی داره، انسانی میتواند این رو حمل کنه که پیغمبر مرسل باشه یا ملک مقرب باشه یا عرض کنم بنده امتحان پس داده خدا باشه، از این طرف باید تحمل باشه، امتحان پس دادن ها و این سختی ها رو تحمل کردن مقدمه می شود که انسان تحمل پیدا کنه. فرض کنید انسان میخواد صفت حسد رو از خودش دور کنه و صفت مقابلش رو در خودش ایجاد بکنه، حرص به دنیا رو میخواد از خودش دور کنه و صفت نورانی مقابلش رو در خودش ایجاد کنه، هر کدوم از این صفات تحملش دشواری هایی داره، بعد امتحانایی رو انسان پس بده تا بتونه از حسد فاصله بگیره، از بخل فاصله بگیره، از حرص به دنیا فاصله بگیره. اگر انسان میخواد چشم خودش رو اصلاح بکنه و واقعا چشمش حامل ایمان بشه، مؤمن بشه، خیلی تحمل میخواد.
تحمل میخواد یعنی چی؟ یعنی کار سختیه،
یعنی باید انسان امتحانهایی بده، دشواری هایی رو پشت سر بگذاره، صبر و تحمل داشته باشه تا اون حقیقت ایمان به چشم انسان برسه. چون نیست که انسان بدون صبر و تحمل و امتحان پس دادن بتونه به ایمان در چشم، ایمان در گوش، ایمان در زبان برسه. حالا اینو ببرید عمیق‌ترش کنید، ایمان در قلب و سر و روح انسان هم همینطوری است. ولی در عین اینکه تحمل ایمان کار سختی است و مؤمن اون کسی است که تحمل می‌کند، محتمل برمی‌داره بار ایمان و ولایت رو، اصل خیر تو ولایته. حالا من اینو از اون طرف مثال بزنم، انسان موحد به او انوار توحید داده میشه، درسته؟
بله.
ولی او اصل است یا خدای متعال؟
خدای متعال.
یک عبدی که متعله هست، تعلق داره، الوهیت خدا درش محقق میشه، میشه موحد، جاری میشه درش، میشه بنده، او میشود اله و این میشود عبد. خیلی کار سنگینی رو انجام داده، لذا خیلی هم قیمت داره. مؤمن قیمتش تو عالم معلوم نمیشه، تو قیامت هم معلوم نمیشه. فرمود مؤمن قابل توصیف کردن نیست. ولی واقعا او اصل است یا خدای او؟ بل الله یزکی من یشاء. یعنی اینطور نیست که ما اصابکم من حسنه فمن الله، همه حسنات از طرف
خداوند
خدای متعال هست، هم من الله هم من عند الله. عنایت کنید. پس همینطوری که نسبت به حضرت حق اینجوریست، اینو باید توجه داشت که اصل صفات خوب، اصل ایمان، اصل توحید به نبی اکرم و به تبعیشون به اهل بیتشون داده شد. اونا هستن که بیت و نور و حامل انوار توحید و نور الهی هستن. اگر الله و نور السماوات و الارض، خدای متعال است که همه قلوب رو، همه عوالم رو با معرفت و توحید هدایت میکنه و نورانی میکنه. مثل نورهی، این نور متمثل شده در یک جایی، مثل نور نبی اکرم، یعنی همه هدایت در ایشون خلاصه میشه. اگر سر توحید در ایشونه، اگر صفات بندگیست مثل توکل، یقین و رضا در ایشون هست. اینجور نیست که خدای متعال صفت توکل رو به هر انسانی مستقل عطا میکنه، این نیست. خدای متعال صفت توکل رو به نبی اکرم داده، از جنودیست که حضرت رو با این کمک کرده. اگر کسی بخواد به توکل برسه، بر از نبی اکرم بگیره. یقین همینطوره، صبر همینطوره، رضا همینطوره، خشوع همینطوره. ایمان و صفات خوب و همه کمالات معنوی که ما به دست میاریم، همه مقامات توحیدی که سیر میکنیم، همه حجابهایی که از ما برداشته میشه، حتی حجاب نورانی تا میرسیم به مقام توحید، همه این مقامات در وجود نبی اکرم محققه. به احدی خدای متعال چیزی نداده الا به ایشون، چون لا حبیب الا هو و اهله، تنها حبیبی که خدا دوستش میداره این وجود مقدسه، چون حقیقت بندگی هم ایشون کرده. و خدای متعال همه خیرات دوست داشتنی هم به ایشون داده. خب بقیه چه کارن؟ بقیه بعد از ایشون بگیرن. بنابراین مؤمن اگر به ایمان میرسه، به صفات حمیده میرسه، به درجات توحید میرسه، معرفت خدای متعال، محبت الهی در وجودش جاری میشه، هر چی داره از اون طرفه. به تعبیر دیگه خوبی مؤمن مال امام میشه. این معنی شفاعت. ما در همه خوبی ها محتاج به شفاعتیم. یعنی خدای متعال به احدی چیزی نمیدهد الا به دست نبی اکرم. البته دست نبی اکرم هم واسطه میخوره. در قیامت هم همینجوره. فهمو در قیامت شیعیان ما دامن ما رو میگیرن، ما دامن امیرالمومنین، ایشون دامن نبی اکرم و ایشون هم یأخذ به حجزت الله. حالا تعبیر و ترجمه نمیکنم چون لطیف نیست. دامن الهی رو گرفته دیگه، متمسک به آستان الهی است و مقرب میشه. همه عالم او میبرد. ببینید، یعنی نبی اکرم صاحب مقام محموده. همه سیر در مقامات توحیدی به شفاعت نبی اکرم. اینه که در روایت دارد در عالم ارواح انبیا هم توحید رو ازشون یاد گرفتن. در مقام عرش، حول العرش، ملائکه توحید رو ازشون تعلیم گرفتن. پس ببینید این نکته مهمی است. همه خیرات تو همه عوالم مال نبی اکرم و اهل بیت. و بقیه به اندازه‌ای که مهمان میشوند و به شفاعت راه پیدا میکنند، به حقیقت صفت ایمان و درجات ایمان راه پیدا میکنند. بنابراین نهایت بکنید، اگر مؤمنین عوالمی رو طی کردن، همه عوالمشون ذیل عالم امامشون، کما اینکه کفار تو همه عوالم از عالم امام جدا شدن. پس یه همینجا این نکته رو بگم، این معنیش نیست که اختیاری در کار نبوده. اختیار از قبل از این عالم شروع شده. همینطوره که تو این عالم میتونه انسان مؤمن باشه، عهد ایمانی داشته باشه، زیر بار خلیفت الله بره، میتونه از عهد خلافت شانه خالی کنه، تو عوالم قبلی هم اینجوری بوده.
یعنی توی عوالم قبلی کفار مثلا قبول نکردن عهد خدا رو،
ولایت رو، عهد توحید و عهد ولایت رو، از وادی ولایت بیرون رفتن. پس ببینید این که عرض کردم برای این بود، همه خیرات مال امامه. امام عوالمی داره تا میاد تو عالم دنیا، بعد عوالمی رو سیر میکنه تا عالم قیامت. سر و ته عالمی نیست که ما میبینیم. گاهی از امام تعبیر غیب میشه، یؤمنون بالغیب یعنی امام. تو این عوالمی که امام داشته، مؤمنین هم از یه جایی با امامشون همراه شدن. این حوالیمشون رو با امامشون تهیه کردن، تو دنیا هم با امامشون هستن، تو شفا برزخ و قیامت هم با امامشون هستن.
خیلی خوب، من فکر میکنم این بحث اینجا باز شد که جا داره ما هفته دیگه جای میباقی این بحث رو ادامه بدیم و دعوت میکنم از همین حالا که انشالله بیننده برنامه شنبه آیندهمون با حاجی میرباقری باشید و این بحث رو انشالله که بحث جدیدی است آغاز بکنیم. وقتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم متاسفانه. حاجی دعا بکنن و همه ما امین بگیم انشالله.
از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم که وقتشون رو میگیرم، انشالله خدا
میخواد
این محفل ما رو مرضی خودش و ولی مقدس خودش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این
بحث رو ادامه خواهیم داد هفته آینده انشالله. خیلی خوب، فردا انشالله با حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. قدر داشته هامون و سرمایه هامون رو بدونیم، مخصوصا محبت به نبی اکرم و اهل بیتش رو. تا فردا و تا سلام دوباره. از متشکرم از شما.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزار یاری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.